بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. راجع به آئین کشورداری و حکومت علاوه بر زیست طبیعی که انسان با سایر افراد و ابناء بشر داره و با هم نوعان خودش از نوعی همسویی و وجه اشتراک برخورداره، طبیعت برتر و زیست والایی هم غیر از اون زیست طبیعی داره که باعث میشه انسان از سایر حیوانات ممتاز و متفاوت باشه و تکامل یافته تر جلوه بکنه. بنابراین انسان دارای دو زیسته، یک زیست طبیعی و یک زیست والاتر و بالاتر. زیست طبیعی با سایر همجنسان خودش مشهوده و ملموسه، منتها زیست والا و بالاتر یک نوع زیست اختصاصیه که اختصاص به انسان داره و با همجنسان و سایر حیوانات اشتراکی بین انسان اونها نیست. و اون زیست عقلانی و اندیشمندانه انسانه و این زیست عقلانی غیر از زیست طبیعی انسانها در هر دوره‌ای و ادواری غالبا این زیست طبیعی رو دارن، منتها بعضی ها زیست عقلانی دارن. یکی از آثار زیست عقلانی اینه که انسان به طرف بهزیستی حرکت میکنه و بهزیستی مبتنی بر یک زیست عقلانی و عقلانیت و اندیشه است و این زیست برتر رو سایر حیوانات ندارن، حتی همه انسان ها ندارن. زیست برتر چون یک زیست عقلانیه، این ویژگی رو داره که فراگیر نیست، گرچه این امکان در همه ابناء بشر هست با استفاده هوشمندانه از امکانات و فراورده هایی که از زیست طبیعی و حیوانی خودش در اختیار داره و به کار میبره، میتونه به یک زیست بهتری و برتری برسه، منتها فعلیتش در همه انسان ها محقق نمیشه. انسان با بکار بردن استقلال در اعمال مالکیت طبیعی شخصی انحصاری و مالکیت طبیعی شخصی مشاع نسبت به اموال شخصی و اموال عمومی دائما دنبال اینه که به یک بهزیستی برسه و گرایش انسان به بهزیستی از آثار و تبعات عقلانی بودن انسان و این بهزیستی از نهاد طبیعت عقلانی و طبیعت برتر انسان برخواسته و از مقتضیات زیست طبیعی حیوانی انسان و از مقتضیات عوامل خارج از طبیعت عقلانی انسان نیست. لذا با عقلی که انسان داره میتونه ابتکار به خرج بده و برای تشکیل یک زندگی برتر و زندگی تکامل یافته از همه امکانات بتونه بهره‌مند بشه و سازماندهی بکنه، سامان بده به نیروهای خودش و به قوای خودش تا بتونه این عقلانیت رو در مرحله خارج عینیت ببخشه. و اگر انسان بخواد به یک بهزیستی برسه و به یک زندگی برتر برسه، باید از قوای دیگران و نیروهای دیگران هم استفاده بکنه. بنابراین مقوله بهزیستی برگشتش به اینه که انسان غیر از اینکه مالکیت طبیعی شخصی و انحصاری نسبت به اموال خودش رو داره، مالکیت مشاع محیط زیست خودش رو هم داره و باید این رو در اختیار داشته باشه و با استناد به این مالکیت طبیعی هر عملی رو که در راستای بهزیستی و زیست برتر و تکامل زیست با نیروی عقل عملی خودش و اندیشه خودش داره تشخیص میده، بتونه به این زندگی برتر و زیست برتر برسه. و برای رسیدن به این مالکیت مطلق، یعنی چه شخصی باشه و مستقل خودش باشه و چه مشاع با دیگران باشه، انسان باید از قوای عقلانی خودش استفاده بکنه و عقل عملی و نیروی اندیشه انسان میتونه کمک باشه تا در این مسیر بشه به یک بهزیستی رسید. خود انسان و تمام افرادی که مانند خودش از مالکیت شخصی و مالکیت مشاع برخوردارند به کمک عقل عملی اینها شخصی رو یا مجموعه ای رو وکالت میدن و اجرت میدن که همه امکانات رو در مسیر بهزیستی به کار بگیرن و در مقام رسیدن به این بهزیستی همه امکانات هم تجمیع بشه، هم بهره‌وری بشه و هم به فعلیت برسه. و اگر اتفاقی بین همه افراد نباشه و مالکین مشاع به هر دلیلی نتونن اتفاق در آراء خودشون داشته باشن، میشه به یک حاکمیت اکثریت بر اقلیت در این موارد رسید تا این مالکیت مشاع لغو نشه، بیهوده نباشه و استثمار بشه، استحصال بشه و به یک نتایجی که بنا بوده انسان در مسیر زندگی برتر برسه برسن. و اگر عقل حکومت بکنه و حکمت قائم باشه، این مالکیت شخصی و مالکیت مشاع میتونه انسان رو برسونه به یک زندگی برتر، به یک بهزیستی. و اگر عقل حاکم نباشه و حکومت از مبنای حکمت نباشه، حکومت بخواد فرمان روایی باشه، حاکمیت عده‌ای یا شخصی بر جامعه باشه بدون اراده اینها و بدون در نظر گرفتن یک مالکیت مشاور همه افراد، در این موارد بهزیستی ممتنع میشه و محال میشه و رسیدن به اون هزینه های گزافی میطلبه. خیلی از موارد شرافت انسان ها هزینه میشه تا به یک زندگی عادی برسن و هیچ وقت به یک زندگی برتر نخواهند رسید. بنابراین تعلق آحاد انسان ها به کشور خودشون، به سرزمین خودشون، برای رسیدن به یک زیست برتر و فراتر از یک زیست طبیعی، تعلق مالکانه طبیعیه، یعنی یک حق طبیعی انسان ها نسبت به سرزمین خودشون دارن و غیر قابل وضع و رفع از نظر اعتباری و قانونی. و این حق طبیعی غیر از حق اعتباریه. و اگر این دیدگاه بخواد حاکم باشه و ما جامعه رو متشکل از این معنا بدونیم که سرزمین و کشور به طور مشاع در اختیار و مالکیت هر یک از افراده، بهرن نماینده یا هیئت نمایندگی که از سوی مالکین انتخاب میشه باید به عنوان نماینده مشاع همه افراد تلقی بشه و گزینش بشه و بر طبق همین هم عمل بکنه. و نماینده تابع اون کسیه که مالک اصلیه و صاحب حقیقی اون سرزمینه، که طبق یک قرارداد خصوصی این نمایندگی به این شخص داده میشه که در اطراف و اکناف این مالکیت بعضی از اعمال رو انجام بده به وکالت و نمایندگی. البته بحثایی در اصول فقه هست در باب عموم، که عموم رو تقسیم میکنن به عموم استغراقی و بدلی و مجموعی، و این تقسیم آثاری رو در بحثای فقهی و حقوقی داره، گرچه خیلی ثمرات و آثار برجسته نمیشه و تصور میکنیم که این بحثا با همون مثالهایی که زده میشه در همون حد ناکارآمده و کارایی نداره، با اینکه میشه تطبیق بشه بر امور دیگه و کارآمدیش مشخص بشه. تفاوت بین یک معنای فراگیر، یعنی تفاوت بین جمیع، یک معنای فراگیری همه افراد رو میگیره، استغراق، و بین مجموع به معنای یک شخصیت واحد جمعی، در این بحث بیانش لازمه. یعنی فرق است بین جمعی و مجموع، و جامعه که بر اساس مالکیت وطن و سرزمین و اموال عمومی و مالکیت مشاعی که داره مطرح میشه، این جامعه یا همون جامعه‌ای که جامعه شناسان اروپایی از اون گفتگو میکنن یا با اون فرق داره؟ آیا این جامعه همون جمیع یا مجموعه؟ خب این برگشتش به همون بحث عمومه که عام استغراقی داریم، مثل اینکه هر انسانی حیوان گویاست، و عام بدلی داریم، مثل اینکه برای اداره هر کشوری و تدبیر امور هر کشوری حاکمی یا حکومتی لازمه، و عام مجموعی داریم که یک عموم شمولیه که عناصر و اشیاء نهادین خودش رو به صورت اجزای ترکیبی در بر داره، مثل اینکه گفته میشه اول پاییز کلاس های درس شروع میشه، یا در جنگ جهانی دوم متفقین پیروز شدند. خب وقتی معانی عموم فهمیده میشه و اینها تفکیک میشه، باید برگردیم به تفریق بین جامعه‌ای که مطرح میشه در کلمات بزرگان و اندیشمندان. یک جامعه‌ای در نظر جامعه شناسان غربی مطرحه و یک جامعه‌ای که در مقابل اون طرح مطرح شده. جامعه‌ای که جامعه شناسان غرب مطرح میکنن از قرارداد جمعی و تشکیل یک اتحادیه فراگیر شروع میشه و منطبق با یک عموم مجموعیه. وقتی میگن جامعه یعنی همون عام مجموعیه و همه چیز باید زیر چتر این عموم مجموعی باشه و همه اجزا و عناصر ترکیبی باید به شمار بیاد و هیچ هویتی جز هویت عنصری و ترکیبی برای کل نداره. ولی جامعه‌ای که در مقابل مطرح میکنن و بر اساس مالکیت طبیعی استوار و مالکیت مشاع درش مطرحه، این برگرفته از جمیعه نه مجموع. استغراقی به این معناست که در این جامعه هر یک از شهروندان از هویت فردی و استقلالی خودش در تمام شئون و پدیده‌های زیست طبیعی برخوردارند و رخنه‌ای و تزلزلی در فردیت و استقلال شخص نیست. جامعه که از جمیع انسان‌های ساکن در یک سرزمین تشکیل میشه همشون دارای استقلال و زیست طبیعی و زیست عقلانی هستند. و هر کدوم از انسان‌ها اندیشه مستقلی دارن، آرا و افکار و کردار و گفتار مستقلی دارن. و طبیعتاً مسئولیت آحاد شهروندان هم در این باب به این شکل ملحوظه که یک طبیعت عقلانی در همه موجودات هست که اینها رو متمایز میکنه از سایر حیوانات و اینها آزادی معقول دارن، آزادی انسانی دارن، آزادی خردمندانه دارن و اینها با این آزادی به مسئولیت و تعهد عقلانی هم گرایش پیدا میکنن و این فرق میکنه با اون جامعه ای که بر اساس عموم مجموعی باشه و همه زیر چتر یک واحد مجموعی باشند. و انسان ها و شهروندان همشون اجزا و عناصر ترکیبی اون واحد مجموعی به حساب بیان و هویتی مستقل نداشته باشن، تمام هویتشون همون هویت عنصری و ترکیبی برای کل باشه، یعنی هیچ هویتی جز هویت عنصری و ترکیبی برای کل نداشته باشه. خب اون نظر جامعه شناسان غربه، قائلا به یک جامعه مجموعی، ولی اون چیزی که واقعیت باید داشته باشه و داره و حقیقت هم داره جامعه جمعیه و جمعی باید ملحوظ باشه. و اختلاف بین عام مجموعی اون جامعه شناسان با عام استقراقی مخالف یک تفاوت و اختلاف فاحشیه و یقینا اینها تلاقی پیدا نمی‌کنه. آثار این دو دیدگاه آثار متفاوتی خواهد بود و در یکی انسان آزادی های معقول خودش رو داره و در یکی انسان آزادی معقول رو از دست میده. اگر جامعه بر مبنای گفتارها و تصورات جامعه شناسان غربی باشه، انسان آزادی معقول انسانی رو نداره و اگر جامعه بر مبنای جمعی و عام استقراقی باشه، همه افراد دخیل باشن، همه آزاد باشن، همه مختار باشن، یقینا این جامعه آزادی های معقول انسانی رو در نهایت کمال داره و نقصی از این جهت بر این جامعه نیست. بنابراین اگر خللی در جوامع بشری هست، برگشتش به نوع دیدگاه‌هایی که مطرحه که آیا این جامعه بر مبنای یک عام مجموعیه یا بر مبنای عام استقرابیه و به کدوم وجه باید باشه. این بحثا لازمه تا ما بهتر و بیشتر بتونیم بشناسیم ماهیت جامعه رو، جامعه شناخته بشه که آیا افراد این جامعه به نحو عموم استقراقی مطرحند یا به نحو عموم مجموعی مطرحند. و اون چیزی که ما میخواییم تقویت بکنیم اینه که جامعه بر مبنای جمعیه و عام استقراقیه و نه عام مجموعی که جامعه شناسان غرب تا امروز مطرح کردن و موافق اون نظریه‌اند. الحمدلله.